سلام، من امیرحسین فرزانم و بازم مثل همیشه خیلی خوشحالم که شما دارین با یک قسمت دیگه ما رو همراهی میکنیم. منم قراره که امروز دوباره همراه دوستم در مورد یکی از مباحث مرتبط با توسعه فردی و توسعه کسب و کار صحبت بکنیم. ما قراره که امروز در مورد کمالگرایی صحبت بکنیم، یکی از موضوعی که امروز خیلی بهش توجه میشه و در موردش زیاد میشنویم. و مثل همیشه یه مهمون خیلی ارزنده دارم، یکی از دوستام که خیلی تحسینش میکنم و میخوام که اصلا جدا از تمام تحسینایی که مهمونامونو همیشه میکنیم براش خیلی احترام بیشتری قائل بشم به خاطر تاثیرگذاری که داشته. میدونید اینکه یه نفر بیاد یک مسیر رو شروع بکنه، یک کسب و کاری رو خلق بکنه، مثلا با 3-4 نفر دوست داره هم جمع بشن، چند نفر رو استخدام بکنن، این چند نفر تبدیل بشن فرضاً به 1000 نفر، اینکه شما باعث بشی که چند صد هزار نفر بتونن که شغل اول یا دومی رو داشته باشن و اینکه تو کیفیت زندگی تعداد زیادی از آدما برای اینکه کارهای روزمره‌شون رو انجام بدن تاثیرگذار باشی، این مسیر یک مسیر شگفت انگیزیه که حالا در ادامه بیشتر هم در موردش صحبت می‌کنیم. همه اینا فضایی رو خلق می‌کنه که من با افتخار امروز با میلاد منشی پور صحبت بکنم، دوست عزیزم که از همبنیان‌گذاران شرکت تپسی، شرکت بزرگ تپسی هستن، موفقیت‌های بزرگی رو رقم زدن و این مسیر انقدر جذابه که من از میلاد خواهش کردم با وقتی رو به ما بده و افتخاری داشته باشم که با هم دیگه گفتگو بکنیم با موضوع کمالگرایی و بگم که هم بابت موفقیت‌های اخیرتون، بابت تمام زحماتی که تو این سال‌ها کشیدین و مرحله‌ای که الان توش هستین بهتون تبریک میگم و مطمئنم که گفتگو خیلی خوبی خواهیم داشت.
سلام امیرحسین، خوشحالم که می‌بینمت. البته تو لطف داری به من، همین نکاتی که گفتی لطف توئه و در خدمتم. خیلی هم خوشحالم اینجا.
خیلی هم عالی. ما اصولاً گفتگوهامون یه بخشی اصلی که داره اینه که ما در مورد یکی از مباحثی که میتونه به رشد شخصیتی آدم‌ها، به توسعه آدم‌ها و به کسب و کارشون کمک بکنه در مورد این مسائل صحبت می‌کنیم. این گفتگوهایی که با هم دیگه داریم همراه میشه با دانشی که شما توی این فضا کسب کردیم، با تجربیاتی که کسب کردیم و چیزایی که باعث شده که بشه توی کار ازش استفاده بکنیم. با این حال و هوا میخوایم امروز در مورد کمالگرایی صحبت بکنیم و بحث کمالگرایی رو بر این اساس میخوایم ببریم چلو که ما توی زندگی شخصیمون و توی زندگی حرفه‌ایمون بخوایم استانداردهای بالایی رو در نظر بگیریم. هم میتونه که دستاوردهای خیلی خوب و بزرگی داشته باشه، هم میتونه مشکلاتی رو هم به همراهش داشته باشه. یعنی اصولا ما همه چیز رو وقتی بهترینش رو بخوایم نمای بیرونی خیلی خوبی داره، ولی میتونه خیلی وقتا این اتفاق رقم نخوره. گفتم که برای شروع صحبتامون این موضوع کمالگرایی رو از این بود بهش نگاه کنیم، در نظر گرفتن استانداردهای خیلی بالا و اینکه چه چیزای خوبی میتونه داشته باشه. حالا توی کار که حتما همه باش زیاد برخورد کردیم، همین که چه معضلاتی میتونه داشته باشه و چطوری میتونیم حلش بکنیم.
خب اولا اینجا شروع کنم. موقعی که شما زحمت کشیده بودی 3 موضوع فرستاده بودی برای همکارای من، بعد خب من از همکارم خواستم که یه پیشنهاد بدن که کدومو چیز بکنیم، خانم عرب که فکر کنم باش در ارتباط بودی، بعد من گفتش که چون شما توی این موضوع خیلی خوبی و در مدیریت کردن این موضوع، به نظرم این انتخاب کن. و من تعجب کردم چون من همیشه فکر کردم که خیلی بدم توی این موضوع، یعنی فکر کردم که در واقع در مدیریت کمالگرایی که حالا بروش به صحبت میکنم که فکر میکنم خیلی بازدارنده است خوب نیستم، ولی ظاهرا همکاران و بیرونی ها جوری دیگه فکر میکنم. حالا روش توضیح بده. خب به من استادی در واقع آکادمی که راجع به موضوع نداشتم، ولی تجربه شخصی خودم میتونم حرف بزنم. ولی قبلش چیزی بگم، یه سری موضوعات هست که توی زندگی آدم و توی مسیری که به عنوان یک انسان آدم طی میکنه، یه سری چالش هایی که داره، چالش ها معلومه. مثلا فرض کنید شما آدم تنبلی هستی، خب میدونی همه هم اطرافیانت بهت میگن که تنبلی باید یه جوری مثلا چیزش بکنی، رفعش کنی، یا چه میدونم مثلا توی کار باید بهتر بشی، تو تحصیل باید بهتر بشی، یا حتی توی مثلا ورزش نمیکنی، از نظر فیزیکی دوچاره چیز هستی، اینا معلومه. یه سری موارد هستن که آدم ها دوچاره چالشش هستن و اصلا نمیدونن که باید رفعش کنن، چون ظاهرشون ظاهر خیلی خوبیه. من یه مثال دیگه بزنم به کمالگرایی برسم. یه پرسونالیتی دیسوردری هست، یعنی اختلال شخصیتی هست به نام نارسیسیزم، خودشیفتگی. خیلی جالب، میگن تست خودشیفتگی خیلی ساده است. یعنی شما میری از یه فردی میپرسی، میگه آیا تو خودشیفته هستی؟ و میگه آره هستم. و از نظرش خوبه که باشه. یعنی مثلا حالا استادی نشون میگه فکر کنم 60-70% آدمایی که دوچار اختلال نارسیسیزم هستن خودشون میگن ما هستیم و به من یک چیز خوبم ازش چیز میکنه، چون ما آدم خیلی خوبی هستیم، خیلی توانمندیم، پس باید اشکالی هم نداره که من خوشی داشته باشم. کمالگرایی به نوعی اینطوریه، به خاطر اینکه مثلا خیلی خفیف‌تر و اینها، ولی این شکلیه که خب همین اصلا اصطلاحش رو نگاه کنیم، کمالگری خب این بده، آدم ها دنبال کمالن دیگه، انسان بشریت دنبال کماله دیگه، این بده که دنبال کمال بشی. پس رفع کردنش هم خیلی سخته، چون تو احساس نمی کنی که این یه موضوعیه که باید رفعش کنی. مثلا اون گفتم مثلا شما ورزش نکنی، چون تو ورزشکاری من نیستم، از این مثال میزنم، و من میدونم که باید بیشتر ورزش کنم و این مشکل منه، فقط تنبلم نمی کنم. ولی خب با این در کانسپت با این موضوع مشکلی ندارم که باید اینو رفع کنم به عنوان یک فرد. ولی کمال گرایی ظاهرش این شکلی نیست، این شکلیه که خب همه انسان ها دنبال کمالن، پس من باید، پس اوکیه که من در واقع کمال گرا باشم و و و و. کمال گرایی در شخص من زیاد بوده و در قالب استرس خودش رو زده بیرون. مثلا در بازه سنی مثلا فرض کنید 20 سالگی تا مثلا 32 سالگی، شاید حتی بیشتر، اینو در یعنی نماد بیرونیش استرس بوده. فکر میکنم یه سری از آدم هایی که کمال گرا هستن ممکنه تصمیم نگیرن یا کار نکنن، این به دلایل دیگه در من نبود. یعنی خودم همیشه مجبور میکردم که اکشن تیک بکنم، کار بکنم، تصمیم بگیرم، برم جلو و غیره. چجوری خودش نشون میداده؟ به من استرس خودش نشون میداده. چرا؟ چون تو فکر میکنی که میتونی یه سناریو ایدئال رو رقم بزنی ولی نمیتونی بزنی همیشه. یعنی این اتفاق خب اگه بخوای دو مال ایدئال باشی، حالا میرسیم به توضیح بیشترش، خب همیشه وای میسی سر جای خودت، پس همیشه ناراحتی، پس همیشه تبدیل به یه نوعیش تبدیل به استرس میشه. راستش تو مسیر کاری خودم من مجبور بودم که کمالگرا نباشم. یعنی این موضوع رو به صورت کاملا عملی در خودم رفع کردم. یعنی بالاخره حالا هم قبل از تپسی هم بعد از تپسی، اختیار خودم دست خودم که نبوده، من با یه سری تصمیمات میگرفتم راجع به مثلا امروز راجع به هزار نفر آدم باید تصمیم بگیرم، راجع به یه ناوفمن چند هزار نفر باید تصمیم بگیرم، نمیتونم نگیرم. و عملا از یعنی در عمل مجبور شدم که به یک بالانسی برسم که در عین اینکه استاندارد ها رو آدم نیاره پایین برای کاری که میخواد انجام بده، ولی همش دنبال در واقع اون سناریوی کمالگرایانه یا پرفکشنیست نباشه.
آره، یه چیزی که تو کار خیلی پیش میاد و خصوص اونایی که توی محیط کاری آدمای کمالگرایی هستن، ترجیح میدن که نقصا رو نبینن. یعنی نمیخوان باور کنن که یک سری نقص وجود داره، و اینکه تو نمیخوای نقصا رو ببینی حتما اینو یه جایی سرباز میکنه و برات مشکل ساز میشه. بعضیا به خصوص اونایی که تو کار خودشون خوبن، حتی نمیخوان اون کماله خدشه دار شه. به خاطر همین اگر که با یک نقصی هم روبرو میشن، نمیخوان که به هیچ عنوان اعلام بشه که مثلا ما با این جایگاهی که داریم نقصی هم داریم، یا اینکه چیزی که باش روبرو میشن و سعی میکنن نادیده بگیرن. چرا؟ چون اصلا نمیخوان که با این حقیقت روبرو شن، و این خیلی میتونه توی کار لطمه بزنه. حالا جدا از مسائل شخصیتی، توی کار نمیدونم با یه همچین چیزی تا حالا برخورد داشتی؟
به شخصه نه، یعنی خودم باش چالش نداشتم. در اطرافیانم نگاه میکنم، راستی زیاد ندیدمش ولی میتونم متصور باشم که این اتفاق میفته. یعنی شما وقتی که دنبال یه سناریو کمال یعنی کامل باشی، قاعدتا یا انجامش نمیدی یا انجامش میدی و انرژی زیاد میذاری روش، حالا یا اون انرژی در قالب خود کاره یا استرسه یا ترکیبی از جفتشه، یا اینکه سعی میکنی چشاتو ببندی دیگه، یعنی نقصا رو نبینی. چرا؟ به خاطر اینکه با اون در واقع اون موضوعی که دنبالش که دوست داری همه چیز رو به شدت خوب انجام بدی در تضاده. خب سومی خیلی خطرناکه، یعنی به نظرم اولی و سومی از همه خطرناک ترن، که تو هیچ کاری نکنی و هیچ تصمیمی نگیری، یا اینکه چشماتو ببندی. یعنی حالا مثلا فرض کنید در بیزنس ما این شکلی میشه که من هی از مشتریای خودم، حالا چه مسافرا چه راننده های خودم، میشنوم ولی دوست ندارم قبول کنم و دوست ندارم باور کنم که نقصی هست. که البته اینو ما در بیزنس های زیادی در ایران میبینیم که این اتفاق میفته. حالا شاید دلیلش کمالگرایی واقعا نباشه، برای همین تشخیص خیلی سخته.
یه دونه مشکلی برای کسی که تو پوزیشن های قدرتمندی هستن این اتفاق براشون میفته. یعنی تو اصلا اگر توی مثلا دانشگاه شاگرد اول باشی هم ممکنه این اتفاق واسات بیفته، توی کسب و کار خودت هم لیدر باشی و جای شناخته شده ای باشی هم ممکنه این اتفاق واسات بیفته. یه نفر خیلی خوش‌تیپ هم باشه، هر روزش بگن چقدر خوش‌تیپی، شاید برای اونم این اتفاق بیفته. یعنی نه با این کمال
فرش این کیسو بیشتر حالا در دنیا لزوم منم در یعنی در همه جا بیشتر از سیاستمدارا من دیدم، یعنی اینکه یه جای دیگه سعی میکنن نشنون یا نبینن که یه چیزی به اساسی میتونه بهتر
باشه. آره واقعا اونجا میتونه بیشتر نمود پیدا کنه. ما همین الان تو این گفتگویی که داشتیم بارها چند تا کلمه این وسط اومد، یعنی اینکه استراب رو توی کار باهاش روبرو شی، یا اینکه از این جنس مشکلات توی محیط کار نمود پیدا کنه، یعنی آدما اعتماد نفسشون ممکنه خدشه داشت، یعنی از ترس اینکه یه کاری رو انجام بدن خوب نباشه اصلا میتونه جدای قاطعیت تو کار رو بگیره، چون هیچ وقت نمیتونی تصمیم درستی بگیری، یعنی اگه خیلی کمالگرا باشی ممکنه یه عالمه از تصمیمایی که باید سریع انجامش بدی و قاطعانه انجامش بدی از ترس اینکه این بهترین نباشه هم فرصت رو از دست بدی و در موردش هم یک فشار روحی خیلی زیادی به محیط کاری میتونه القا بکنه. آخه میدونید چیه، یه سری چیزای خوب هم داره، یعنی استانداردهای بالا در نظر گرفتن برای کار و رفتن به سمت استانداردهای بالا نمیتونیم بگیم همش بده، میتونه چیزای خوب هم داشته باشه. اتفاقا من دوستانم حاصل این گفتگو این باشه که چطوری ازش هم استفاده درست ببریم، هم آگاه باشیم به ضربه هایی که میتونه بزنه به خودت، به کسب و کارت، به محیط کاری که داری، و اونا رو یکم بتونیم خوب مدیریت بکنیم. میدونی چرا؟ چون یه موقع هست تو استاندارد بالایی برای کارت در نظر میگیری و میری بهش نمیرسی، و چون کمالگرایی اون هدفه رو که بهش نمیرسی حالتو بد میکنه، ولی اگر که آگاهانه با این ماجرا برخورد بکنی میتونی تو اون چیزی که به دست آوردی کلی چیز خوب ببینی، تو اون هدفی که به دست محققش کردی. یه موقع است تو یه چیزی رو برای خودت موفقیت در نظر میگیری که خیلی استانداردش بالاست، میری سمتش خوبه، ولی نه اینکه اگر اون چیزی که دقیق میخوای و محقق نکردی اسمش شکست نمیشه. یعنی طرز نگاه کردن به یک رفتن به سمت یک پروژه بهینه شده و استاندارد بالا براش در نظر گرفتن، شاید اینجاست که کمالگرایی رو اگر آدم هوشمندانه باش برخورد بکنه بتونه هم منافعش رو ببره، هم یکم شکست رو یه جوری باور کنه که جز مسیری که میتونی بری. یعنی نه کمال قرار نیست مطلق باشه، همه چیز جای بهبود داره. شاید اینجوری نگاه کردن بهش بتونه این مسئله رو خیلی کاراییش رو ببره بالاتر.
نکته که گفتی حالا در تجربه شخصی من نکته کلیدیه اینه که اصلا کمال یعنی چی؟ یعنی کمالی وجود نداره، یعنی تو نمیتونی بگی که در بهترین ورژنی هم که میخوای یه کاری رو انجام بدی یا یه تصمیم بگیری یا هر چیزی بسازی یا در مورد خودت یه کاری انجام بدی مگه کمالی وجود داره، یعنی ultimate end state مگه وجود داره؟ نه، آدم ها هی رشد میکنن، بهتر میشن، حالا هم شخصی هم جامعه هم زمان، المان زمان که بذاری در واقع در طول تاریخ این اتفاق میفته. واقعیت اینه که وقتی در دل کار باشی اصلا نمیتونی بر مبنای در واقع کمالگرایی عمل بکنی، یعنی واقعیت زندگی و واقعیت کار، واقعیت هر چیزی، زندگی زناشویی هست، نمیدونم کاری هست و غیره و اینها، هیچ چیزی کامل نیست. پس باید قبول کنی که چیزی کامل نیست و تو بهترین خودتو بروز بدی دیگه، یعنی چیزی که با توجه به استعدادت، بک گراندت، شرایط محیطی، شرایط اجتماعی، شرایط اقتصادی میتونی دلیور کنی، میتونی انجام بدی، اون بهترین توئه. و از اون طرفم یه نکته مهمش اینه که حالا در مقام شخصی خیلی راحت تر میشه اینو چیز کرد، اینه که هی استاندارد خودتو آروم آروم ببری بالا، هی خودتو استرچ بکنی، هی خودتو کشش بدی. باز شما ورزشکاری، من مثالی ورزشکاری میزنم، نمیدونم چرا.
خب نه، من اومدم اینجا واقعا از تجربتت استفاده بکنم، بقیه هم مطمئنم همینطوری رو کیف میخوایم بکنیم.
این میخواستم بگم، خواستم بگم مثل وزن زدن دیگه، شما وقتی روز اول احتمال رفتی مسیر ورزش شروع کردی، با اون تهش یه چمرم یه 2-3 سال فاصله داشتی دیگه. یعنی هی اومدی گرژولی، هی آروم آروم این رو وزنات اضافه تر کردی، هی بهتر شدی، هی توانمندتر شدی. تو همه کار همینه دیگه، یعنی باید تو سعی کنی که 30%، 20%، 25%، نمیدونم یه عددهای این شکلی از کاری که قبلا کردی خودتو استرچ بکنی، تارگت جدیدتو بذاری و هی انتظار خودتو از خودت بالاتر ببری و در اون مسیر پیش بری.
الان دو تا بحث خیلی مهم داریم. ببین، تو به عنوان یک کسی که تو فضای کسب و کار سالها حضور داشتی و استانداردهای بالایی داری ارائه میدی و اینو یه جور داری به ماجرا نگاه میکنی، خیلی ها هست وقتی میخوان یه کاری رو شروع بکنن منتظرن یه چیزی به بهترین حالت خودش برسه بعد اون پروژه رو لانچ کنن و شروع کنن و ببرن اونجا. مثلا این تله‌ای که من خودم بارها توش افتادم، مثلا میخوای یه دونه پروژه استارتاپی رو راه اندازی کنی، تو سعی میکنی که هی اینو بهتر بکنی و به بهترین حالت خودش برسونی بعد راه اندازیش بکنی. حقیقت اینه که وقتی با یه آدم موفق و با تجربه و کسی که دانشش رو توی این مسیر کسب کرده صحبت میکنی، تبدیل میشه همین صحبت اینکه تو بهترین ورژن خودتو بساز بعد کارتو راه اندازی کن، تبدیل میشه به اینکه تو زودتر اینو راه اندازی کن، در طول مسیر این یاد میگیری و بهتر میشه، اصلا شاید یه چیز دیگه در نهایت بخوای بسازی. و میخوام ببینم اصلا این تجربه رو مشابهش رو توی این فضای کاری تجربه
تو ادبیات استارتاپی که اصلا این روش کار واقعا، وقتی ما حالا خیلی راجع بیسیک ها حرف بزنیم، مثلا وقتی میگیم که محصول اول تو MVPه، Most Viable Product، یعنی چی ترجمهش؟ یعنی این که این بهترین پروداکتیه که زنده است،
کار
را میندازه. خب طبعا با اون محصول نهایی خیلی فاصله داره. من یادم مثلا ما تبصیر که لانچ کردیم سال 95، خب همین بود، یه ورژن اولیه از مثلا فرض کن اپلیکیشن مسافر و اپلیکیشن راننده رو داشتیم. چقدر گذشته از اون روزا. وقتی لانچش کردیم رفتیم یه استند تو چه اسمش پاساژ گلستان گرفتیم، من خودم اونجا وایساده بودم، برای آدم ها به زور اپ نصب میکردیم. مثلا گفتم چیه تاکسی اینترنتی؟ مگه میشه مثلا تاکسی اینترنتی باشه؟ مثلا سوار تاکسی بشه؟ امنیتش کجاست؟ نمیدونم چه. بعد هی توضیح میدادیم و در حین اینکه توضیح میدادیم فیدبک آدم ها رو میگرفتیم، چه راجب اپ، چه راجب کل کانسپت بیزنس، راجب بیزنس مدل، راجب اپراتینگ مدل اینها، و هی سعی میکردیم به سرعت اینها رو اعمال بکنیم. پس این مفهومی که شما گفتی در کسب کارهای اینترنتی و استارتاپی اینها اصلا نباشه نمیشه، چون واقعیت اینه که ما با یه فرضیه میریم سراغ یه پروداکتی و سراغ مردم در واقع و فکر میکنیم یه مشکلی حل میکنیم، میریم جلو میبینیم اصلا مشکل این نیست، یه چیز دیگه است، و این به صورت گرادوال و به صورت آروم آروم هی باید خودمون رو تغییر بدیم، خودمون رو در واقع منطبق بکنیم با مشکل اصلی که مردم دارن. و وقتی مشکل رو حل کنی، وقتی که یه چیزی رو در واقع یه بار رو از دوش مردم برداری، حالا چه در زمینه هزینه، چه در زمینه کیفیت خدمات یا که اصلا خدمات جدید و اینها، دیگه بعدش بیزنست میگیره دیگه.
این بحث کمالگرایی یه تناقضی هم داره با یه چیزی که من همیشه بهش اعتقاد دارم واسه خلاقیت، اونم اینه که ما اگه از ذهنمون رو بتونیم تربیت بکنیم که هیچ چیزی به کمال خودش اصلا نرسیده، یعنی همه چیز جای بهبود داره، یعنی اصلا قرار نیستش که یه تهی داشته باشه، همین که اینا تو زندگیت بتونی پیاده سازی کنی و به یک باور تبدیلش بکنی، این اونجاست که تو خلاقیت تو میتونی رشد بدی. میتونی میگم اولین قدمش اینه که تو باور داشته باشی همه چی میتونه بهتر باشه. اینو اگر بخوای سمتش بری قاعدتا نمیتونی خیلی آدم کمالگرایی باشی. اینم روی این مسئله دوستانم هی تاکید بکنم، چون امروز دقیقا در تایید صحبت‌های قشنگی که اولش داشتی، این یه ترند کمالگرایی، یعنی آدما دوست دارن، یعنی به عنوان یه صفت، یه ولیو، یعنی من. یه فضیلت محسوب میشه که در مورد کسی صحبت کنی. من همینجا یه اعتراف کنم بلافاصله بعد از این صحبت تغییرش میدم، من توی پیج اینستاگرام خودم اون بالا مثلا نوشتم من آنترپرنرم، مثلا کارآفرینی میکنم، من گیاهخوارم، من پرفکشنیستم. آره یعنی الان باید بشینم با خودم دوباره، این اصلا فضیلتی نیست، یعنی
گیاهخواری به طور مشخص فضیلت نیست البته.
نه گیاهخواری یکم شاید خواستم خودم رو اونجا معرفی بکنم چطوری هم، ولی من میتونم خودم رو معرفی کنم به عنوان کسی که گیاهخوارم، این اعتقاد منه. ولی اتفاقا وقتی که آدم خیلی فکر میکنه در مورد این موضوع عمیق میشه تو بحث کمالگرایی، باور به این که هیچ چیزی کمال مطلق نداره، ناکاملیه که اتفاقا آدم میتونه ببره جلو، یه بار زیادی از استرس و اسارت برداره، ناکاملی که همچنان با دید روبه رشد باشه، به دید اینکه نخواهی تو کاراتو سطح پایین انجام بدی، واقعا دلت بخواد که اهداف بزرگی رو رقم بزنی، واقعا بخوای پروژه‌ای که حد اکثر توانمندی تو خرج بکنی واسه اینکه به یه چیزی که شایسته است برسی و اونو خلق بکنی، ولی لزومن که قرار باشه بهترین و کمالگره فقط و فقط و فقط تاکید روی ماجرا، احتمالا تو رو به جای خوبی که نمیرسونه هیچ، احتمالا حال خوبی واسه خلق نمیکنه، نه برای خودت حال خوبی خلق نمیکنه، نه برای آدمایی که به هر نحوی به تو وصلن، حالا اطرافیانت.
البته حال خوبی زار خطرناکه، چون من خیلی یار دیدم به خصوص توی جنریشن زی که احساس، یعنی این به عنوان یک قطب نما دارن که اگه حال من الان خوبه پس دارم مسیر درست میرم. البته که این حرف درسته، ولی با هزار تا اما و اگر، و در طول یک زمان طولانی، نه در مثلا یک بازه کوتاه. واقعیت اینه که حال خوب معیار اینه که شما تا مسیر درستی هستی از نظر من نیست. اتفاقا شاید بعضی وقت برعکس، یعنی تعریف حال خوب اینجا مهم میشه. اوکی، لحظه ای که حالا من این از یه دوست قرض میگیرم، لحظه ای که شما یک دردی داری، هر شکلی از درد، مثلا فرض کن چه میدونم تو کارت احساس میکنی یه چیزی میخوای به دست بیاری، به سختی داری تلاش میکنی و نمیتونی به دستش بیاری، تو یک رابطه دوستانه، یک رابطه احساسی یه چیزی داره تو رو اذیت میکنه، این لزوما به این معنی نیست که اون غلطه، به این معنی که تو یک گپی داری که این گپ رو احتمالاً میتونی رفعش بکنی، و وقتی رفعش کنی یک لول جدیدی از انسان شدی. پس این حال خوبه رو حواسمون باشه میسلیدمون نکنه، واقعا حال خوب معیار نیست. حالا ولی یه موضوعی هست، اینه که اوکی، درد با حال خوبم در تضاد نیست. باز از ورزش مثال بزنم، شما وقتی میری وزن میزنی دردت میگیره ولی حالت بد نیست، ولی دردت میگیره. این تشخیص اینها یه ذره سخته و راستش یه ذره با تجربه هم به نظر من میاد، یعنی آدم از زندگی کنه تا اینو بفهمه. پس این چون تو خیلی من حال خوب میشنم، خواستم نظرم رو صرفا راجع به این موضوع بگم و حواسمون باشه که باز به عنوان یک فرد هر در واقع توانمندی که داریم یه تیغ دو لب است. فرض کنید کمالگری خیلی از اوقات سراغ کیا میره؟ سراغ کسایی میره که موفقن، جای خوب درس خوندن، نمیدونم از خانواده شاید شانسی، از خانواده بهتری بودن. اینا همه شانس دیگه، واقعیت اینه که آدم طراحیش که نمیکنه، مستعدترن. یعنی من بیشتری میزان کمالگری دیدم بچه‌ای بودن که خیلی باهوش بودن. خب تو موقعی که یه توانمندی داری تیغ دو لبه است، از اونور ضررش هم بهت میرسه که یکی از مثال‌هاش کمالگراییه. و کار تو در زندگی اینه که بالانس رو رعایت کنی، یعنی از اون طرف یه دفعه رها نکنی، بگی آقا اصلا ولش کن، که داشتیم بازم من در اطرافیان خودم دیدم که یه دفعه وارد یک مود دپرشنی شدن که اصلا هیچ کاری نکردن. ولی از اونورم خب که این غلط طبعا، یعنی تو باید هی انتظارات خودت از خودت بیشتر بکنی، هی دائما رشد بکنی به عنوان یک فرد یا به عنوان یک مجموعه یا به عنوان یک جامعه، ولی از اونورم در دام کمالگرایی نیفتی. فکر کنم مثال دیگه هم میشه فکر کرد، یعنی آدم توانمندی دیگه داره میتونه به راحتی به اون شادوی خودش نگاه بکنه که یه تیغ دو لبه است و از اون یه خطراتی برای تو داره. اینم از این جنسه.
این کامل ترین اتفاقی که میتونه بیفته، یعنی وقتی که بهش نگاه میکنیم، این که یک تیغ دو لبه به این دید بهش نگاه کنیم که این میتونه یه عالمه مزایا داشته باشه ولی حتما میتونه که آسیب زننده هم باشه و در دام آسیب نیفتیم، خیلی پروژه رو جذاب میکنه. یعنی نمیدونم چطوری با کلمات بخوایم بازی کنیم، واقعا در نظر گرفتن استانداردهای بالا ذاتاً چیز بدی نیست.
بله.
خب این که تو اهداف بزرگ داشته باشی اصلاً چیز بدی نمیتونه باشه. این که تو یه سری نشونه برای خودت گذاشته باشی که اگر اینا رو بهش برسی با تعریف خودت، کاملاً تعریف شخصی برات موفقیت، اصلاً چیز بدی نیست. ولی از اون طرف اون ورش احساس میکنم باور به این مسئله که رفتن به این مسئله خودش زیبایی داره. اگر که اون چیزی که دقیق میخواستی و به دست نیاوردی، این تبدیل به یک شکست تو ذهن آدم ها نشه، یا اینکه یه هدفی که بالا بوده برای خودت در نظر گرفتی، رفتن به سمتش برای خودش کلی مزیت داره، کلی درس داره. اینکه اگر به دست نیاوردی نتیجهش خوب نبوده، باور دادن داشته باشه که این اتفاق بده نیفتاده. یا من برای خودم این یکی رو به خصوص خیلی دوست دارم روش تاکید بکنم که منتظر بهترین بودن برای اینکه یک کاری رو انجام دادن، اصلا برای راه اندازی یک کسب و کار، واسه راه اندازی یک رابطه، هر چیزی، منتظر بهترین بودن تا اینکه تو شروع بکنی و تو مسیر یه عالم اتفاق بهتری بیفته، خیلی این جنبندیه. یعنی این نوع نگاه کردن آدمو میتونه هم یک سری از بارای روانی رو از رود برداره و حتما نتایجی هم که به دست میاد نتایج قابل توجهی میتونه باشه.
همینطوره. یه روش واقعا روش شنا یاد گرفتن از طریق پریدن تو استخره، یعنی تو خودتو وارد یک مسیر جدی بکنی. بازم فقط راجع به کار حرف نمیزنیم، چه کار، چه روابط اجتماعی، چه روابط در واقع احساسی. وقتی واردش بشی بپری تو، چاره‌ای نداری جز این که بالانس کنی کمالگرایی، یعنی اون حس کمالگرایی خودت و واقعیت موجود. همش هم برمیگرده به همون مفهوم که شما گفتین که هیچی کامل نیست اصلا. در دنیا چی کامله؟ الان چی کامله؟ 100 سال پیش چی کامل بوده؟ میتونیم مقایسه کنیم دیگه. احتمالاً یه سری آدمو کمالگرا 100 سال پیش زندگی می‌کردن که فکر می‌کردن الان میتونن کار کاملی انجام بدن. الان مقایسه می‌کنی می‌خندی.
دقیقاً.
پس به این مفهوم برمیگرده و واقعیت اینه که راهش به نظرم ساده است. یعنی آدم با خوش بنز تو استرخ میتونه بالانس برقرار کنه.
می‌دونی کمال گرایی میتونه یه عالمه چیزای خوب داشته باشه، میتونه ضربه هم بزنه، ولی آدما اگر که میخوان کنترل زندگیشون رو دستشون بگیرن و اینکه یه روان و احساسات سالم تری داشته باشن، شاید یه راه حلش اینه که توی ناکاملی هم زیبایی ببینن و بپذیرنش. یعنی اینکه تو بپذیری هیچی قرار نیست بهترین حالتش باشه و ناکاملی اصلا چیز لزوما بدی نیست، اصلا حتی تو ناکاملی هم میتونه یه سری زیبایی داشته باشه. وقتی رو به جلو رفتنش رو ببینی، این میتونه نوع نگاه کردنی باشه که خیلی بهت کمک بکنه.
آره، و خیلی زود وقتی آدم این حرفا رو میزنه، این فکرا رو میکنه، به اصل داستان ها میرسه و اونم راستش جهان بینیه.
آره،
اینا تعیین کن، یعنی جهان بینی آدمو تعیین کننده این نگاه هاست و یعنی که تهش به این سوال میرسی که اصلا برای چی تو دنیا هستی و ظاهرا مدل اینه که تو هی با این چالش های کوچیک، راستش من کمالگری میذارم چالش کوچیک اسمشو، پنج تا شبیه این چیز میشی و همه اینها یه سیگنال به تو میدن، اونه که آقا فکر کن که اصلا تو برای چی داری زندگی میکنی و چی جوری قرار زندگی بکنی.
من الان دوستام یه گریزی بزنم به فضای کاری. خب مثلا شما
خیلی دیگه فلسفی میشد کاریش.
آره نه، مثلا میگم کاریش بکنم اینه که شما همیشه یه برندی بودین که یه رقیب قدرتمندم داشتین، یعنی شاید همیشه مجبور بودین که یه استاندارد بالایی رو رقم بزنین. اصلا اصولا حضور یک رقیب قدرتمند باعث میشه که شما همیشه استانداردهای بالایی رو برای خودت در نظر بگیری و این باعث رشد هم خودت میشه هم رقیبت میشه. یعنی حضور رقیب توی کسب و کار واسه خودش برکت میتونه داشته باشه، میتونه کلی اتفاقای قوی رو رقم بزنه. حالا که ما داریم در مورد کمال گرایی صحبت می‌کنیم، صحبت‌ها داره اینقدر خوب پیش میره و اینکه شما در دنیای واقعی با کسی داشتی رقابت می‌کردی که آدم قدرتمندی بوده و لازم بوده استانداردهای بالا برای خودت رقم بزنی، همینا رو می‌خوایم توی تجربه واقعی تپسی و اسنپ در کنار هم نگاه کنیم، از نگاه کسی که اینو داشته رهبری میکرد و میبرده جلو چطوری مثلا براش میتونیم مثال ببینیم.
مثال جالبی بود، همین بحث کمالگرایی میتونست دوتا خروجی کاملا برعکس هم دیگه داشته باشه. یکیش مثلا وقتی من نگاه میکنم به مسیر اسنپ و تپسی، خب بعد از یه مدتی، حالا چند سال بعدش، من وارد جزئیات چراییش نمیشم، ما اینو فهمیدیم که به صورت ساختاری تفاوت میزان سرمایه گذاری داریم. در طول تاریخ تپسی 11 میلیون دلار وارد تپسی شده، در طول تاریخ حیات اسنپ حدود 170 میلیون 180 میلیون دلار پول وارد شده، نسبت 1 به 17. خب خیلیه دیگه، قابل تحلیل. خب اینجا اگر میخواستیم یه جوری نگاه بکنیم، گفتیم که خب نمیشه که 17 برابر بهتر بود که، یعنی من چقدر هر چقدرم بخوام من و تیممون نمیدونم فلان اینا بهتر مدیریت کنیم، هوشمندانه تر باشیم، چیز باشیم، بالاخره 17 برابر سرمایه مثلا 1:2 1:3 1:4 میشه کارش کرد، ولی با این چیز نمیشه کرد. خب اونجا تصمیم چی بود؟ قاعدتا تصمیم شات داون بود، رها کن، ول کن. دیدیم که این اتفاق برای خیلی از رقبای اسنپ افتاده دیگه، یعنی رقبای به طور مشخص رقبایی که داخلی بودن، حالا در حوزه قضا چند تاشو داشتیم، در حوزه‌های دیگه داشتیم، با اینها شات داون کردن. چرا؟ چون یه جایی احساس کردن که خب نمیشود در واقع اون چیزی که من میخوام، مثلا فرض کنید من دوست دارم که به اینجا برسم، انقدر سهم بازار داشته باشم، دوست دارم یه همچین جایگاه داشته باشم، و با این در واقع ناترازی نمیشود. راستش این سوال هم تو ذهن ما هم اومده، اینطوری نبود که سوال در ذهن ما مطرح نشه. از اون ور نگاه میکنه که آقا یه واقعیتی وجود داره، واقعیت وجود دارد که فرض کنید مدل عملیاتی اسنپ اصلا این است که یک سهامدار خارجی یه پول بزرگی وارد کشور جهان سوم میشه و اصلا مدلش این هست که پول سنگین بیاره و تمام رقبای داخلی نابود کنه. پس اینو بپذیریم که این بالانس هست و تو اگر تصمیم گرفتی که یا به هر دلیل نمیتونستی یا چه میدونم بازار بسته شده، سهامدار خارجی که پول درستی برداری بیاره تزریق کنه وجود نداره، خب پس با این واقعیت دیل کن و با این واقعیت زندگی کن. ببین کجاها میتونی یک کاری بکنی که بتونه تا حد امکان این گپ سرمایه گذاری رو از بین ببره. اونجا میشد هوش مصنوعی، اونجا میشد محصول در واقع متکی بر تکنولوژی، اونجا میشد تیم مدیریتی توانمندتر، تیمی که بتونه هوشمندانه تر خرج بکنه، تیمی که بتونه برند بسازه، تیمی که بتونه گسترش بده عجالتر و سریعتر، و خب سعی کردیم اونجا جبران کنیم و اونجا انتظارات خودمون خیلی بالا ست کردیم و میرم مشهوده، یعنی
من اضافه کنم دیزاین مشهوده.
بله،
تجربه کاربری اینا رو میتونم
بله. همه این المان ها. و چرا؟ چون اونجا با خودمون نگاه میکردیم، گفتیم آقا این واقعیته. از اون طرف تیم خودمون نگاه میکنیم یا افراد نگاه میکنیم، میگه اگر توانمندتر از رقیب نباشن حتما که در واقع توان کمتری ندارم. پس از این استفاده بکنیم و اون جاهایی که میتوانیم در واقع بیام چیز کنم. مثال خیلی خوبش دوران کرونا است. ما دوران کرونا به شدت دچار چالش بودیم، به همین دلیل که مثلا درآمد ما خب 70% 80% کاهش پیدا کرده بود. خب اسنپ این چالش رو نداشت به خاطر که از قبل در واقع ریسورس بیشتری داشت، میتونستیم ول کنیم دیگه. یا اینکه بیایم تو اون حوزه‌ای که توانشو داریم انتظار بالا ست بکنیم، انتظار بالا برای خودمون بذاریم و سعی کنیم بهش برسیم. این تصمیم بودی که تا الان گرفتیم.
یعنی خیلی جذابه، ما وقتی که مباحث مختلفو در موردش صحبت می‌کنیم همراه میشه با داستانایی که یه نفر اینا رو زندگی کرده، پیاده سازی کرده.
تاشون غیر از اون بهتر بود یه روانشناس بیاد
راحت. نه نه این همش عادیه، ببینید همه چیز داره به بهترین نحو پیش میره. خیلی هم تبریکم. یه چیز جالبم بگم، ما قبل از که گفتگو رو شروع بکنیم میلاد خیلی با صدای آروم و خیلی ملایم صحبت می‌کرد، ولی خیلی جالبه که وقتی با یک رهبر کسب و کار صحبت می‌کنی بحث کسب و کار که میشه اون روی سکه نمایان میشه. یعنی من الان نشسته بودم کنارش نگاه کردم چقدر آدم فرق کردش و آره دیگه، یعنی این مزیت‌های آدماست دیگه، اون چیزی که توش خوبن و دارن زندگی میکنن شما تو تصویر، تو صدا، تو همه چی میتونی نشون بدی.
به ساعت روزم رب داره، صبح من یه ذره طول می‌کشه تو موتورم روشن شه.
همه چی که عالیه. ما گفتگو رو داریم در حوزه کمالگرایی پیش میبریم و نشستیم با هم که من میخوام به یه جمع‌بندی برسیم تا بریم وارد فاز دوم صحبتامون بشیم، چون داستان خلق یک برند همیشه جذابه. یعنی از روز اولش تا جایی که الان رسیده این مسیر خیلی خیلی جذابه. ولی چون صحبتامون رو توی این مقطع در مورد کمالگرایی صحبت کردیم و اینکه استانداردهای بالا در نظر گرفتن، معیارهای بالایی برای خود در نظر بگیری، اینکه اهداف بالای بلند پروازانه‌ای رو برای خود در نظر بگیری، اینا در ذاتش همه خیلی خوبه، ولی همونطور که گفتی این شمشیر دولبه در این حال که میتونه خیلی خوب باشه میتونه آسیب زننده باشه. و این نوع نگاه ما با این مسئله جدا از فضایی که این روزا شبکه‌های اجتماعی خلق کردن، چون الان قدرت شبکه‌های اجتماعی اون چیزایی که به عنوان استاندارد به بقیه القا میشه به خاطر اینکه این همه ما داریم در معرض تصاویر مختلف قرار می‌گیریم، استانداردهای کمالگرایی هم داره تغییر پیدا می‌کنه. طبیعیه که این به یک موضوع ترند تبدیل بشه. وقتی هم از آدما می‌پرسی با بار مثبت کلمه کمال آدما میان پوز میدن دیگه، این خیلی انگار یه صفت، یه فضیلتی که تو خودت کمالگرا ببینی. قرار شدش که نوع دیگه بهش نگاه کنیم دیگه، این که دستاورداش میتونه خیلی خوب باشه ولی نه اونجایی که برای ما معنیش بشه هر چیزی غیر از اون تبدیل بشه به شکست، هر هدفی غیر از اون به دست آوردن تعریفش این باشه که من خوب نبودم و نتونستم کار بکنم و این فشاری که میتونه استراب و اینا رو وارد زندگی بکنه، کنترل زندگی تو از دست بدی، یکم فشار تحمل بکنی نه به معنای مثبتش، این ایرادا رو هم میتونه داشته باشه و خودمون باید یه نگاه درستی بهش داشته باشیم.
به فکر رو رفتم چون درست میگی کاملا، این بحث سوشال میدیا، حالا همین شبکه‌ای که اینستاگرام و غیر و اینها، هی به این موضوع دامن میزنه دیگه. چون آدم‌ها میان، حالا مثلا فرض کنید پست، من خیلی اینستاگرامی نیستم ولی وقتی میان مثلا یه پست میذارن، خب نمیان حالت چه میدونم باز یه حالت معمولیشونه که بزنن، بهترین حالت روزشونو آتازه در حالتی که اصلا نخوان غیر واقعی هم نشون بدن، واقعی هم نشون بدن، بهترین حالت خودشونو در واقع عکس میگیرن یا مینویسن و میذارن و همه اینو میبینن و هی دائما تو خودتو از همه جنبه با همه مقایسه میکنن. مثلا فرض کن اینم اتفاق خوبی نیست ولی من خودم با شما در با یک نفر مقایسه کنم خیلی کارم راحت تره. وقتی خب بالاخره شما نقاط قوت داری نقاط ضعف داری خیلی ساده میشه، ولی من اگه بیام با نقاط قوت همه خودم مقایسه کنم همیشه بازندم. همیشه بازندم طبعا دیگه. و این خب خیلی حس بدی میده دیگه، یعنی احساس میکنه که تو یه چیز بهتری هست من باید بهش برسم و استرس ایجاد میکنه، افسردگی ایجاد میکنه و غیره و اینا. که حالا باید دید که
آخه این استرس از دو جنبه هم به آدم ها وارد میشه. یه موقع هست تو یه سری استانداردها رو خودت برای خودت در نظر میگیری به عنوان امیر حسین، به عنوان میلاد، به عنوان تک تک آدم هایی که الان دارن ما رو همراهی میکنن. یه سری استانداردها هم هستن که اینو داره جامعه القا میکنه که این جا به جا با هم فرق داره و این وسعتش به خاطر وسعت شبکه‌های اجتماعی هی داره بزرگتر میشه. مثلا شاید 20 سال پیش شما با بچه‌های محل خودت خودتو مقایسه میکردی با امکانات و شرایطی که اون محله داشت. داشته. الان تو خودتو داری با کسایی مقایسه میکنی که واقعا شرایط یکسانی ندارین دیگه. یعنی شما همین الان کسب و کار تو که نمیتونی با کسب و کار مشابه تو هیچ کدوم از کشورها و شهرهای دنیا مقایسه بکنی، کاملا شرایط فرق میکنه اونجا. یعنی اصلا ما در مورد سرمایه گذاری و اینا هم که صحبت میکنیم، جالب میشه ادبیات سرمایه گذاری و نسبت زحمت و یوزرهایی که شما دارین و خدماتی که دارین ارائه میدین قابل مقایسه شاید نباشه با جاهای دیگه، ولی ادبیات سرمایه گذاریش هم با هم فرق داره. دنیای واقعی بیشتر این ریختیه، یعنی اسیر استانداردهایی که جامعه واسط داره در نظر میگیرم از دید کمالگرایی نباید بشی. اینم خودش آگاهیه دیگه. یعنی ما الان داریم اینو صحبت میکنیم، آدما یه جرقه تو ذهنشون خورده بشه، میگن ای راست میگه ها. یعنی امیدوارم که این اتفاق بیفته، یکم واقع‌گرایانه با مسائل برخورد کنیم.
امیدوارم
اینطوری بشه، خیلی خوب. خب من که خیلی دوست دارم که بیشتر در مورد این موضوع صحبت کنیم، ولی من فکر کنم این چیزایی که در مورد کمالگرایی باید با هم صحبت می‌کردیم تو این گفتگو من که خیلی یاد گرفتم. یعنی بعضی جاها که داشتی صحبت می‌کردی، من اولین اتفاق برای خود من افتاد، چون من از زمانی که خواستیم در مورد این موضوع صحبت کنیم یکم روش حساس شدم. دیدم که خود من به عنوان کسی که الان اینجا میشینم یا الان مخاطب داریم و با هم گپ میزنیم، من ایراد تو خودم دارم شناسایی میکنم و امیدوارم که حاصل این گفتگوها رو خود من تأثیر بذاره و اینو به عنوان یک صفت بایسته نگاش نکنم. خیلی فضیلت نیست نوع نگاه هم. مثلا گفتم مثالش تو زندگی خودم داره علنی پیش میره. خیلی وقتا شده من خواستم مثلا یک کسب و کاری رو رقم بزنم، اینقدر درگیر این بودم که این باید هیچ ایرادی نداشته باشه که زمانو از دست دادم. شاید رقیبام تونسته باشن روش بکنن، مثلا آدمای جدیدی وارد اون مارکت شده باشن، حتما آسیباش بیشتر از این بوده که من کارو باید زودتر شروع بکنم، نه که منتظر بهترین 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 باشم. واقعا تمام فضیلت تو بهترین بودن است و شروع کردنشه. و من فکر می‌کنم تمام این حرفایی که زدیم و تجربیات واقعی و بی‌نظیری که دارین، چون شما کار بی‌نظیر رقم زدین، برای من این گفتگو خیلی دلنشین بودش و آموزنده و مطمئنم برای بقیه هم همینطوره. من ولی آخر گفتگوها همیشه مهمونای کار درستی که میشینیم با هم صحبت می‌کنیم ازشون یه خواهش می‌کنم، قبلش هم بهشون هیچ وقت نگفتم که قراره در مورد این صحبت بکنیم، ولی من از مهمونامون کادو میگیرم برای بقیه. کادو هم جنسش تجربه، فوت و فن، زندگی که کردن، کسب و کاری که رقم زدن، بالا پاییناش. مثلا الان قرار باشه با آدمایی که جلوی ما نشستن و دارن حرفای ما رو گوش میدن قرار باشه یه چیزی بهشون بگیم که این یه کادو باشه براشون که بتونن تو زندگیشون پیاده بکنن. میلاد منشیپور بهمون چی میگه؟
خب سورپرایز هم کردی با ایزا فکر کنم. چیزی که به ذهنم میرسه که تحت تاثیر بحثیه که الان داشتیم، تجربه شخص من تو زندگی و راستش آدم های زیادی که دیدم و از هر جنس هم دیدم، یعنی از جنس سرمایه گذار پولدارترین آدم کشور دیدم تا مثلا بچه هایی که با خودمون کار کردیم و غیره و اینها، برمیگردم به همین نکته. ببین همه ما، هیچ کدوم ماها توی یه شرایط یکسانی به دنیا نیومدیم، بزرگ نشدیم، استعداد یکسانی نداریم. خانوادگی، مالی، کشور، شهر، نمیدونم محیط دوستانه، هوش و استعداد نیستیم، هیچ کدوم در یک لول نیستیم. آدم ما فرق میکنه، یکی مستعدتر یکی. ولی به نظر میاد که کلا زندگی خیلی منصفانه تر از این حرف هست. یعنی و چیزی که من اطرافم میبینم با همه این لول های مختلف، تهش هم مشکلات آدم ها هم از اونور امکانات آدم ها یه جوری بالانس میشه. نمیخوام از این حرفا یه چیز بزنم که مثلا چیز آدم ها علکی احساس خوب بکنن، ولی واقعیت اینه که اینو دیدم، یعنی با تجربه دیدم، راستش در تئوری هم هیچ وقت قبولش نداشتم. و ظاهرا چیزی که مهمه اینه که من از جایی که شروع میکنم مهم نیست اونجا کجاست. باز برگردم به اون جمله‌ای که 20 دقیقه قبل گفتیم، من باید به بهترین خودم تبدیل بشم. با اون بهترینم لزوما کارو نمیدونم اینها نیستا، به عنوان یک انسان به بهترین خودم تبدیل بشم. و همه این اتفاقاتی که در طول زندگی برای آدم میفته یه جوری آدم مجبور میکنه که این اتفاق بیفته. بعضی یه جای مسیر رو گم میکنن. واقعیت من حس میکنم مثلا هول و هوش سن 40 سالگی سن تعیین کننده ای، حالا در ادبیات هم هست این موضوع، دین و ادبیات و اینها اشاره میشه بهش، ولی اونجا دیگه آدم‌ها دیگه تکلیفشون ظاهرا تقریبا داره معلوم میشه تو یه مسیری پیش میرن. حالا نمیخوام یه نقطه دقیق ریاضی وار بذارم، ولی فرصت زیاده و به نظر میاد زندگی هی آدمو به اون سمت هول میده با چالشایی که براش ایجاد میشه و امکاناتی که براش ایجاد میشه که با بهترین ورژن خودت باش، و این هم با کمال‌گرایی در تضاد و نیست، هم با اینکه خودت با دیگران مقایسه بکنی هم در تضاد هست هم نیست، یعنی بالانس برقرار کردن مهمه. راستش به نظرم خوشحال‌ترین حالت آدم
غیر از اینکه خیلی دلنشین و درست و مفیده، من فقط یک متمم بهش اضافه بکنم، اونم بحث علمه. آخه ما همش در موردت میگیم، آخه ما به تجربه اینو دیدیم توی موقعیت‌های مختلف آدمای بسیار کار درست و درجه یکی اینجا نشستن، همه به نوعی به این اشاره کرد، ولی بعضی وقتا میگیم آقا من اینو نمیتونم خیلی مثل ریاضی ثابتش بکنم، ولی ما مهمونی داشتیم که راست رو بخواه به صورت ریاضی هم شاید میتونست اثباتش بکنه، اونم خانم دکتر میرطاووسی بودن که فوق تخصص ژنتیک داشتن و میگفتن ما وقتی که این فاکتورهای ژنتیک رو میبینم، من ته هزاران نفری که فاکتورهای ژنتیک شنیدم دیدم همه یه سری فاکتورهای بسیار بالا دارن، توی یه سری چیزا هم خوب نیستن، یعنی کسی نیستش بالانس بخواید نگاه بکنی یک میانگین بگیری، همه به یک میانگین مشابهی دارن میرسن، فقط شناسایی نکردن اینا، همه توی یه سری چیزا بهتر خوبن، توی سری چیزا از معدل میتونن پایین تر باشن، ولی حتما همه چیزایی رو دارن که خیلی از معدل بالاتر باشه، و این شاید از نظر علمی و ریاضی هم شاید مثل ریاضی هم میشه به عنوان فکت هم پذیرفتش.
مرسی امروز.
مرسی از شما و مرسی از وقتی که دادین، من که لذت بردم و بازم قدردانی میکنم از فضولت.
ممنون ازت، مرسی که فرصت دادید.
خب امیدوارم که از این پادکست لذت برده باشید و براتون مفید بوده باشه. خیلی خوشحال میشم اگر ما رو سابسکرایب کنید، به بقیه پیشنهاد بدین و برامون کامنت بذارید. منم قول میدم که تمام کامنت ها رو پاسخ بدم. بریم برای برنامه بعدی با یک موضوع جذاب دیگه و با یک مهمون ارزنده دیگه.